أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که مرحوم آخون وارد مختار خودش که امتناع بشه، متعرض ثمره بحث شده و اینکه علل اجتماع و علل امتناع چه نتیجه‌ای مترتب میشه. در این مقدمه عاشره از مقدمات بحث، مرحوم آخون دو مرحله مقدمه داره: مقدمات اصل بحث، مقدمات اثبات امتناع. فعلا مقدمه عاشره اصل بحث، اهم از اجتماع و امتناعه. مرحوم آخون قدس سر رو فرموده که بنابر جواز اجتماع امر و نهی، لا اشکال ولا کلام فی صحت المجمع و صلات در مکان غصبی و فعلی که مجمع عنوان امر و نهیه، این فعل صحیحاً واقع میشه و امتثالاً. علاوه بر این که یکون و عصیاناً، سه چیز محقق میشه: هم عمل صحیحه، هم امتثال امره، هم معصیت نهیه، بنا ان علی جواز اجتماع الامر و النهی. مرحوم آخوند پنج در حقیقت مورد رو متعرض میشه، که این مورد اول بر اساس مبنا که بنابر جواز اجتماع امر و نهی، یکون المجمع صحیحا امتثالا و معصیتا، امتثالا للامر و معصیتا للنهی. اینو مرحوم آخون میفرماد، اما همین نقطه رو مرحوم آیسد صریحا مخالفه، میگه حتی بناءً علی جواز الاجتماع عبادت صحیحا واقع نمیشه. ولی مرحوم آخون میفرماد مطلقا، این عبارت آخونده، لا کلام در این که بناء علی جواز الاجتماع یکون المجمع صحیحا امتثالا و معصیتا، مطلقا. مطلقا یعنی بلا فرق بین العبادات و غیر العبادات، هم در توسلیات و هم در عبادات، هیچ فرقی نمی‌کنه. حقم با مرحوم آخونده، خیلی ها دست و پا زدن ولی حق با مرحوم آخونده. چرا لا ينبغ الشك في هذا؟ به خاطر اینکه مجمع مأمور به، وقتی که مجمع مأمور بهه، خب به تبع مأمور به بودن فعل مکلف صحیحه، چون مطابقت داره فعل مکلف با مأمور به. امتثال، چون امر فرض این شامل مجمع، یکون العمل امتثالا للامر، چون همین حسه امر داره، فرض این جوازی شدیم، امر داره، امتثال به تبع صحت اعم از امر ممکنه، کما یأتی صحت بدون امر از باب ملاک، اما اینجا صحت از باب امتثال، صحیح و امتثال حتی فی العبادات. در قبال تفصیل بین عبادات و غیر عبادات، نمیدونم این تصور فرق بین عبادت و غیر عبادت رو یک جوری تو اذهان آیون هست، غیر عبادت رو میگن هر گونه ی انجام دادی صحیحه. بابا مأمور و بهه، اگر مأمور و بهه پس بنابراین بین عبادت و غیر عبادت فرقی نیست در این که اتیانه با اون صحیحه و امتثاله. اگر مأمور به نیست، غیر عبادت هم صحیح نیست، امتثال نیست. این که شما میگید که عبادت صحیحاً واقع نمیشه فضلاً عن کونهی امتثالاً، حرف آقای صدر اینه. البته حرف تازه‌ای نیست، تو از کلمات دیگران هم هست، مرحوم آقای بروجردی هم یه حرفو داره، کلمات برخی از بزرگان دیگه هم مطرحه. مرحوم آقای صدر اینو پسندیده از مرحوم آقای بروجردی. به نظرم اولین کسی که در این متأخرین مطرح کرده اینجوری که مرحوم والد نقل می‌کردن از قول آقای بروجردی بود، به همین تعبیر که حرام مقرب نمی‌شود، مبغوض مقرب نمی‌شود. فرض اینه که بناءً علی الاجتماع مجمع حرام هم هست، اگر حرامه که انه صالح برای مقربیت نیست. اصل این حرف هم از خود آخون گرفته شده، خود مرحوم آخون علی الامتناع یه حرف این چنینی داره که یعت الکلام فی، که مقرب حرام، مبعد صالح برای مقربیت نیست، حرام و مبغوض صالح برای مقربیت نیست. یه حرفی سر و صورت داره، اما حالا خواهد آمد اونجا ببینیم واقعیت هم میتونه داشته باشه یا نه. پس بنابراین بناء علی جواز الاجتماع یصح العمل و یکون امتثالا و ان کان معصیتا، این یک. دو، بناء علی الامتناع و ترجیح جانب الامر، بازم لا ينبغي الشک در این که عمل یکون هم صحیحن هم امتثالن ولا معصیته. چرا لا معصیته؟ برای اینکه امتناعی شدیم و ترجیح جانب امر، یعنی این فعل منهی عن دیگه نیست، مجمع متعلق نهی نیست، عصیان فرع تعلق نهیه. فرض اینه بناء علی الامتناع و ترجیح جانب الامر لا نهیه فلا معصیته. صلات در مکان غصبی معصیت نیست، که انه نظیر صلات در اراضی متسعه، مال الغیر اما صحیحه. شما در اراضی متسعه هر تصرفی حق ندارید بکنید، ولی نمازتون رو بخونید اشکال نداره. از میاهات واسعه، انهار و حتی املاک شخصی وضو بگیرید عیبی نداره، اما اینکه بردارید آب و ذخیره کنید با خودتون برای یک مصرفی حق ندارید. نظیر حق ماره، یه چیز اینجوری. پس بنابراین علل امتناع و ترجیح جانب الامر یکون العمل صحیحا بل امتثالا ولا معصیتا. و اما علی الامتناع و ترجیح جانب النهی، امر سوم، مرحوم آخون قدس سر رو فرموده لا ينبغی که انه شک در این که این عمل محکوم به صحته، و ان لم یکن امتثالا در غیر عبادات، فعلا در غیر عبادات بناء علی الامتناع و ترجیح جانب النهی حرمت غصب، پس امری در کار نیست. خب در غیر عبادات مثل شیک دفن، دفن میت در ارض مغصوبه، امر به تجهیز و دفن داریم، نهی از غصب هم داریم، نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجهه، و ما قائل به ترجیح جانب نهی شدیم، نهی از غصب. پس بنابراین امر به دفن منتفیه، امر به دفن نداریم، ولی در این حال یقع الدفن فی الارض المغصوبه صحیحا، یعنی شما این امرتون به دفن ساقط شده. نه لانتفاء الموضوع، هنوز موضوع باقیه، میت هنوز لم یفسد بدنه، میت هنوز یه ساعت پیش دفنش کردن، برن نفشش بکنن در یه مکان دیگه ای دفنش بکنن، موضوع باقیه. لم یذهب به السیل، قابل انجامه، ولیکن در دفن ارض مغصوبه تکلیف ساقط میشه. شما همانطوری که در انجاء نفس محترمه، مثال دیگرش، انجاء نفس محترمه با تیوب غصبی، تناب غصبی، امر نداره به این، نهی به موضوع، بله به این معنا منتفی میشه، ولی بدون فعل مأمور به، امر نداره، نهیم داره. این تصرف با این تیوب مردم داری از آب میکشی بیرون، نه نکن این کارو، نکن این کارو، نهیم داره، امرم نداره، ولیکن اون امر مکلف به انجاء نفس محترمه با اتیان بنهی و عن، امر ساقط میشه، ساقط میشه به دلیل حصول غرض. کلام مرحوم آخوند، یسقط الامر لحصول الغرض، یعنی لا للامتثال، این فعل مأمور به نبود، لا یکون امتثالا للامر، ولیکن غرض که حاصل میشه چون توسلیه، مشروط به قصد قربت که نبود، خب غرض که حاصل شد امرم ساقطه. یعنی ولو دیگه موضوع شما میگید باقی نیست، از بابی که غرض حاصل شده، و الا ممکنه ما بگیم که اگر لولا حصول غرض بندازنش دو مرتبه تو دریا و درش بیارن. خب این نسبت به توسلیات. امر چهارم در کلام آخون، بناء علی الامتناع و ترجیح جانب نهی اما فی العبادات، این سوم فی غیر العبادات بود، اما فی العبادات مرحوم آخوند یه تفصیلی میده، این تفصیل رو میشه 4 و 5. تارتن یکون المکلف غافلن ناسیان او جاهلن بالحکم معذورن. اینجا میشون میفرماد یسقط الامر لحصول الغرض لا للامتثال، اول اینجوری میگه، بل لا یبعد حصول الامتثال که ثانیان، فعلا فهرستشو میگم تا بعد تفصیلشو. پس بناهن علی الامتناع و ترجیح جانب نهی فی العبادات با اتیان به مجمع مثل صلات در مکان غصبی، یسقط الامر لا للامتثال بل لحصول الغرض. کجا؟ فی ما کان المکلف ناسیان مطلقا او جاهلا معذورا. جاهلا معذورا در حکم یعنی جاهل مقصر نیست، جاهل قاصره. اینی که میگه بل جاهلا مطلقا، مطلقا یعنی در جا بل جاهل هم در فرض معذوره، ناسیان مطلقا چون در نسیان موضوع دیگه مطلقا مکلف معذوره، مقصر و غیر مقصر نداره در ناسی، اما در جاهل به حکم فرق است بین معذور و غیر معذور. البته اونجوری که از قدیم تو ذهنم تو بعضی از کلمات در ناسی هم تفصیل داده شده که اگر خود غاصب ناسی باشه نه معذور نیست، اگر غیر غاصب ناسی باشه معذوره، حالا اینجوری گفتن دیگه، حالا به هر حال. ولی غرض اینه که در عبادتی که مجمعه، مرحوم آخون میفرماد اونجایی که مکلف معذور در اتیان حرامه، معذور در ارتکاب غصبه، از باب نسیان موضوع یا مطلقا ولو نسیان و جهل به حکم، اما اونجایی که در نسیان و جهله به حکم معذوره، از بابی که قصور داره نه مقصر، در این صورت یسقط الامر لا بالامتثال لفرض عدم الامر، فرضمون امتناع و ترجیح جانب النهی، یسقط الامر لحصول الغرض. بعد مرحوم آخون یه پابالا میگذاره میگه بل یسقط ل بالامتثال. برمیگردم اینو توضیح میدم، خامس امور اینه جایی که مکلف اولا در مجمع قائل به امتناع شدیم، تقدیم جانب نهی شدیم، فرض عبادته و مکلف معذور نیست، از بابی که جهل به حکمه ولو تقصیرن یا ملتفت. حالا ملتفته میبینه در مکان غصبی با گردن کلفتی داره نماز میخونه، یا غافله اما غفلتی که عذر برای او نیست، جهلش معذر نیست چون مقصره. اینجا مرحوم آخون میفرماد لا تجزی عبادت، لا یسقط الامر بالعباده به اتیان مجمع. این فهرست صوری که مرحوم آخون متعرض شده. تا سومش توضیحش داده شد، سومش این بود که بناهن علی الامتناع و ترجیح جانب نهی فی غیر العبادات، مرحوم آخون فرمود یسقط به حصول الغرض. اگه التفات داشته باشه که دیگه جهل معنا نداره، پس مقصره دیگه. جاهل ملتفت یعنی مقصر، میدونه نمیدونه یعنی باید بره فحص کنه دیگه، دسترسی نداره باید احتیاط کنه، فرقی نمی کنه. خب پس در فرض سوم جا فرضی که امتناعی هستیم، ترجیح جانب نهی هم دادیم در غیر عبادات، مرحوم آخون چی فرمود؟ فرمود یسقط به فعل در مجمع، منتها یسقط لا بالامتثال بل به حصول الغرض یسقط. ما اینجا به مرحوم آخون قدس سره دو اشکال داریم، تونستید حل کنید این دو اشکال؟ اشکال اول این که یا مرحوم آخون ما خیلی از شما دفاع کردیم اما اینجا نتونستیم دفاع کنیم، این حرف این صفحه شما با اون صفحه مقابلش تهافت داره. شمای مرحوم آخوندی که گفتی اگر دو حکم فعلی دلیل دو حکم در صدد بیان دو حکم فعلیه، یکون بین دلیل الحکمین تعارض ولا یکاد یستکشف الملاک والغرض فان التعارض كما يمكن ان يكون لاجل المانع يمكن ان يكون لاجل قصور المقتضی. از کجا کشف ملاک کردی در مجمعی که فرض کردی ترجیح جانب نهیم دادی، نه فقط تعارض، جانب نهیم ترجیح دادی، امر نیست، نه فقط امر نیست نهیم هست ترجیحاً، میگیم ملاک امرم هست. ما هذا الا از این جهت که میخوای بگی عمل توسلی عبادی نیست. خب عمل توسلی کاشف ملاک میخواد دیگه، شما از امر کشف ملاک بکنی بسیار خوب، صرف این که عمل توسلیه شما با هر کاری میتونی این عمل رو ساقط کنی. عمل توسلی معناش اینه که مأمور و به رو بدون قصد قربت بیاری مجزیه، اما مأمور و به رو بیاری غیر مأمور و بیاری مجزیه، این از کجای عالم در آمده که توسلی یعنی غیر مأمور و به هم مجزیه؟ اتیان به مأمور و به موجب اجزائه، نه اتیان به غیر مأمور و به. بله، مگر این که غیر مأمور و به محصل غرض باشه. خب شمای مرحوم آخوندی که در صفحه قبل گفتی فرقی هم بین عبادات و غیر عبادات نگذاشتی، گفتی اذا کان دلیلا الحکمین بصدد بیان الحکم الفعلی فالدلیلان متعارضان ولا یمکن کشف الملاک. این صفحه اینور که آمدی کجا کشف ملاک کردی آمر اون آخون؟ آقا اونجا علم به اصول غرض تشنگی برطرف میشه. شما از کجا میدونید غرض شعار از امر به دفن در دفن از عرض مخصوبه حاصل میشه؟ بله نهیه، اما نهی مانه از تعلق امر دیگه. مرحوم آخون اونجایی که نهیم مقدم نمی کردیم میگفت کاشف نداره ملاک. آخه یه صفحه قبل رو برگردید، فرمود اذا کان دلیل الحکم بصدد بیان الحکم الفعلی، نگفت در عبادت. بخونید عبارت رو، اگر دلیل حکم بصدد حکم اقتضایی نیست به صدد حکم فعلیه یکون بین الدلیلین تعارض فلا یمکن ان یستکشف غرض و ملاک و مقتضی لان التعارض کما یمکن ان یکون لاجل المانع یمکن ان یکون لاجل عدم المقتضی فلا یکاد یستکشف اللهم الا ان یقال که مقتضای توفیق عرفی اینه. این بود دیگه.
بخونیم
علی القول بالامتناع ترجیح جانب نهی هم نمیخواد، اما اینجا زاد فی الطین بله و ترجیح جانب نهی علی الامتناع ولو ترجیح جانب نهی ندیم
الاطلاقان متنافیان من غیر دلالت علی ثبوت المقتضی للحکم فی مورد الاجتماع اصلا،
من غیر دلالت علی ثبوت المقتضی اصلا، ولذا نتونستیم یا مرحوم آخون اینجا دیگه از این حرف شما در مقابل اون حرف اون صفحه، یه صفحه هم توی نسخه منم بین صفحه این تقابله، یعنی یه صفحه و پشت صفحه نیست، روبروی هم دیگه نتونستیم جمع کنیم. حالا اگر شماها چیزی به نظرتون آمد برید زیر رو بکنید، من بعید میدونم کسی تونسته حل بکنه، اگر متفتن اشکال شده باشه که ممکنه به عنوان اشکال بر مرحوم آخون ذکر کرده باشن، من فرصت نکردم مراجعه بکنم، ولی با فرض تعرض حل کرده باشن خیلی بعید میدونم، چون حلی به نظر نمیاد. این اوله. فرض نکرد اینجا. بله اگر اقتضا اینجا نگفت اذا کان الحکمان اقتضائی مطلق، گفت اذا رجحنا جانب النهی، قائل به امتناع شدیم و رجحنا جانب النهی ولو اینکه دلیل امر ناظر به حکم اقتضائی باشه، اطلاق عبارت دیگه. این اولا. و ثانیا یک اشکالی که ابینه فی ما بعد به مناسبت اینکه یک کلامی دیگر آخون داره اونو که بیان کنم، اونجا اشکال دوم اونو به این کلام اینجای آخون عرض خواهم کرد. بعد مرحوم آخون قدس سره مرحله چهارم که رسید فرمود و اما فل عبادات بناءً علی الامتناع و ترجیح جانب نهی، اینجا فرمود اگر مکلف معذوره محصل کلام ایشون این میشه. اگر معذوره از باب غفلت مثل نسیان یا جهل به حکم یا نسیان الحکم، اما عن عذرن و عن قصورن لا عن تقصیره، آلزایمر گرفته یادش رفته که غصب حرامه. خب اینجا مرحوم آخون فرمود با اتیان به صلات در مکان غصبی یسقط الامر، اما لا مثل صورت ثالثه لحصول الغرض لا للامتثال. چرا لا للامتثال؟ چون این حس مأمور به نیست. فرض اینه دیگه، ما امتناعی شدیم، رو مسلک امتناعی داره حرف میزنه فعلا، علل امتناع و ترجیح جانب نه لا امره. خب اگر لا امره فلم تفاله، اما یسقط به اتیان فعل در مجمع لحصول الغرض، فان الامر کما یسقط بالامتثال یسقط به حصول الغرض. اینو اول ذکر میکنه، یه چیزی اینجا اضافه میکنه، بناءً عبارتی داره در دو جا تکرار میکنه، بناءً علی تبعیت الاحکام للمصالح الواقعه، للمصالح واقعاً لا لما هو المؤثر منها فی الحسن والقبح فعلا، بناءً علی هذا لا امره فلم تفاله، و الا اگر گفتیم کما حق غفی بحله، که ایشون میگه حق اینه که احکام تابع مصالح اقوال مصالح واقعی است، نه تابع لما هو المؤثر فيها منها في الحص والقبح فعلا. چون اگر گفتیم احکام تابع مصالح مؤثر در حسن و قبح، به ما این که مکلف اینجا جاهل معذوره، فرض اینه که جاهله به حرمت غصبه. خب اگر جاهله به حرمت غصبه، پس اون مصلحت واقعی، اگر ملاک حکم مصلحت واقعی نباشه، اون مصلحت و مفسده مؤثر در حسن و قبح باشه. خب غصب واقعی که طرف علم به قبح و حرمتش نداره که قبیح نیست، چون حسن و قبح دیگه تابع علمه، مصلحت و مفسده تابع علم نیست، حسن و قبح که تابع علمه. اگر گفتیم احکام واقعیه تابع اقوال ملاکات نیست، بلکه تابع ما هو المؤثر من الملاک فی الحسن و القبح، خب اینجا اصلا امرم هست، نه فقط سقوط المأمور به، سقوط الامر به حصول الغرض، بلکه سقوط الامر بالامتثال. بله دیگه امر هست، امر وجود داره، ولو نهیم ترجیح دادیم ما، اما نهیه که مکلف درش معذوره، مکلف جاهل به اونه، و جاهل اونجایی که قاصره معذوره، نهی هست، نهی مؤثر در قصور امر نیست، اما نهی هست، مؤثر در قبح نیست. این نهی نه 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 در ناحیه امر اون نه نهی هست، چون که نهی فرضاً تابع اقوال ملاکه اینه، و لذا احکام تابع علم و جهل نیست، و الا یلزم الخلف او الدو، اختصاص احکام به عالمین که مستلزم تصویبه. آره همینه، نهیو میگیم نسبت به این مکلف هست، چون حکم فرض اینو نمیتونه مقید به علم به اون بشه، جاهلم در حقش حکم هست، و الا لزمت تصویب. ولیکن کلام اینه که این حکم به حرمتی که اینجا هست از باب اون مفسده واقعی است، که اون مفسده واقعی غصب اقوای از مصلحت صلاتیه. اگر گفتیم این مصلحت واقعی، مفسده واقعی غصب که مؤثر فی الحرمته، اما مؤثر فی القبح نیست، حکم موجب انتفاع وجوب نمیشه اینجا. در عین وجود حرمت وجوبم هست. چرا؟ برای اینکه وجود وجوب اینجا محذوری نداره. محذورش چیه؟ وجود حرمت، یه حرمتی که لا یؤثر فی المنع من الوجوب. چرا لا یؤثر فی المنع من الوجوب؟ برای اینکه مکلف معذوره در مخالفت اون نهی، فلا محذور فی امره بالصلاة. مکلفی رو نمیشه امر به صلات کرد که ملتفت به قصبیته، اما مکلفی که مفسده فعل او مؤثر در قبح فعل او نیست، ولو مؤثر در حکم به معنای حرمت هست، حذرا من التصویب، اما مؤثر در قبح که نیست. مؤثر در قبح که اگر نشد، پس مزاحمتی با اون حکم دیگر که وجوب پیدا نمی کنه و وجوب که انهو تابعه این نیست که اقوال ملاکین باشه، وجوب ثبوتش تابعه اینه که مزاحم قبیح بالفعل نداشته باشه، اما اگر مزاحم قبیح بالفعل نبود مانعی از تعلق وجوب نیست. اگر اینو گفتیم یسقط با فعل مجمع، یسقط الفعل بالامتثال، چون امرم هست. اما اگر گفتیم حکم تابع اقوال ملاکینه، نه تابع لما هو المؤثر منها، وجوب تابع اینه که مصلحت وجوب اقوا باشه، فرض اینه که مفسده حرمت غصب اقوا شد، ولذا بناءً على الامتناع رجح تحریم. حالا که رجح تحریم فلا وجوبه. اگر اینو گفتیم فلا وجوبه فلا امتثاله فيسقط الامر بالغرض، از باب حصول غرض يسقط. ولی اگر گفتیم مصالح احکام تابع مصالح واقعیه نیست بلکه تابع ما هو الاقواس، به ما این که مصلحت صلات اقوا نیست بلکه مفسده غصب اقواس، فلا امر به صلات، فلا امر به صلات، فلا امتثاله. امر حراس کردیم آقای من، فرض اینه علل امتناع با وجود این که ما هو المؤثر از مصالح ملاکه، اینجا فرض اینه این امر به صلات هست، اونی که میتونه مانع از امر به صلات باشه مفسده واصله غصبه که مؤثر فی القبحه. خب وقتی که این نیست امر داریم، مثلا ملاک نمیخوایم. بله بله، حالا اجازه بدید. بله، کلام اینه که مرحوم آخون اینجا آمد امر درست کرد، منطقه بناهن علا ان الاحکام تابع مصالح واقعیه نیست بلکه تابع لما هو المؤثر منها فعلنه، اصلا امر درست کرد. ولی اگر گفتیم که نه احکام تابع اقوال مصالح واقعیست، فلا امره و یکون سقوط الامر بالغرض لا بالامتثال. خب بناس امروز بر شما کفایه، ساعت کفایه بگیم دیگه، اینا ساعت کفایه است. به حضرت عباس یک کلمه اضافه نگفتم، اینایی که اینجا دارم میگم در تقریر این وجه رابعه، این امر رابعه ایشون، این حرفیه که آخون تکرارم میکنه بناهن علا تبعیت لما هو اقوال ملاک، هم تو این صفحه هم تو صفحه بعد. پس در مورد رابع مرحوم آخوند دو حرف زد، یکی این که بناءً على تبعیت الاحکام لأقوال مصالح واقعی یکون حصول الاتیان بالمجمع محصلا للغرض، مسقطا للامر بکونه محصلا للغرض لا لکونه امتثالا. دوم بناء على ان الاحکام تابع للمصالح مؤثره في الحسن والقبح يكون سقوط بفعل مجمع از باب امتثال. اون اشکالی که در امر سوم ذکر کردیم در کشف ملاک در این امر رابع هم جاریه. چون یا مرحوم آخون شما میگی که ملاک سقوط امر به فعل مجمع از باب حصول غرض، من الذی یدریک بذلک، از کجا میگی غرض؟ شما که دلیل حکمو که میگی به صدد حکم فعلیه، نه فقط متعارض کردی اینجا، فرض اینه جانب نهی مقدم شد با این مبنا. خب اگر جانب نهی مقدم شد، نه فقط بین امر و نهی تعارض، نهی مقدم، از کجا میگی امر غرض درش وجود داره؟ این اوله. پس کشف غرضی که مرحوم آخوند راهشو در امر تاسع بست، برای خود مرحوم آخوند اینجا کارساز شد. این یک اشکال. اشکال دومی داره که باز همونی که اشاره کردم بعد خواهد آمد. این امر رابع. و اما امر خامس ایشون که فرمود اونجایی که مکلف معذور نیست، فرمود لا یسقط الامر، چه ملتفته، ملتفته به غصب و حرمت غصبه، چه غافل از حرمت غصبه، اما تقصیرن. فرمود در این صورت با اتیان به مجمع امر ساقط نمیشه، حتی اذا تمشا منه القصد الغربه، بعل التفات که انهو میگه لا یتمشا منه القصد الغربه، اما مع الغفله یتمشا منه قصد الغربه، لا یسقط الامر. اما مع الالتفات لا یسقط، خب میگه لعدم تمشی قصد الغربه، و اما مع الغفله یتمشی قصد القربه، ولیکن تمشی قصد قربت کافیه برای صحت نیست، چون باید عمل علاوه بر قصد قربت در عبادات مقرب هم باشه. شما اگر تقرب به قتل سید الشهدا پیدا بکنید، این عمل مقربه. شما قصد قربت هم کردن روز عاشورا به قصد سید و شهدا، آخوندای اون روز توجیه کردن، با تکبیرم امام حسین رو کشتن، مثل که الان هم بعضی وقتای تکبیرهایی میگن، اون وقت هم تکبیر وجود داشته. خیال نکنیم که دیگه هر تکبیری امر حقه. الله اکبر، اون شاعر میگه چیه، اون میگه که قتلو به قتل که تکبیر و تحلیلا، سیدن شنودا که شعر، وقت قتلو به قتل که تکبیر و تحلیلا، اما قبلش داره که با تکبیر تو رو کشتن، در حالی که قتلو به قتل که تکبیر و تحلیلا، قصد قربت کردن. آیا قتل سید الشهدا میشه عبادت؟ عبادت درست عمل معتی و به قصد قربته، اما علاوه بر اتیان به قصد قربت باید عملم مقرب باشه. قصد تقرب به عمل مقرب این عبادته، ولی قصد تقرب به محرمات، قصد تقرب به شرب خمور و ارتکاب محرمات، عمل را عبادت میکنه؟ کلا. هذا ولل کلام تتمتون، اینجایی از کلام مرحوم آخوند خوب برید مطالعه بکنید، چون ارتباط داره اون محط اشکال دوم ما که میخوایم عرض بکنیم به قبل ارتباط پیدا میکنه اینجاست. کلام مرحوم آخوند رو در بقیه کلامش با تأمل برید دنبال کنید، تا انشاءالله بحث رو دنبال بکنیم. والحمدلله رب العالمین.